أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والأوصياء سيما نبينا محمد. وآله المعصومين لا سيما الموعود أجل الله تعالى فرجه. عرض ارادت و تکریم و احترام و تواضع خدمت شما برادران و خواهران گرامی در این مهدیه تهران. تبریک عرض میکنم مناسبت هایی که در این مناسبت ها قرار داریم، از طرفی در دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی ایران هستیم، یاد و نام و خاطره امام راحل و عزیزمون رو و همچنین شهدای انقلاب رو گرامی می‌داریم. همچنین در آستانه مناسبت سال روز ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار داریم، این مناسبت رو هم خدمت همه شما ارادتمندان اهل البیت علیهم السلام و محبان و شیعیان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین مناسبت روز مرد و روز پدر رو هم داریم فردا. این مناسبت رو هم خدمت همه پدران عزیز و مردان شریف جامعهمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. کسب اجازه میکنم از محضر همه شما سروران گرامی، بندگان مؤمن و صالح خدای متعال، منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرجه، که افتخار داشته باشم دقایقی در محضر شما عزیزان سخن بگم. برای سلامتی امام زمان جهت تسهیل و تعجیل در فرجان حضرت و برای عرض تبریک و تهنیت محضر آن حضرت اجماعا صلواتی خط بفرمایید. دو وظیفه مهم در قبال هر نعمت، هر داده و نعمت الهی که همه نسبت به این دوتا وظیفه در قبال نعمتهای خدای متعال مسئولیت داریم. یکی مسئولیت و وظیفه قدرشناسی هست و یکی هم وظیفه قدردانی. قدرشناسی و قدردانی. قدرشناسی خب قدم اوله، این که انسان یک نعمت رو در مقام شناخت و معرفت قدر و منزلت و جایگاهش رو بدانه، خوب بشناسه این نعمت رو. و وظیفه دوم اینه که بر اساس اون قدر شناسی قدردانش باشم، یعنی در مقام عمل درست استفاده کنم از اون نعمت. این دوتا در کنار همن، مثل همه امور دیگر قدم اول بحث معرفت، بحث شناخت، و قدم دوم در مقام عمل انسان بر اساس همون قدرشناسی و شناخت و معرفتی که نسبت به جایگاه و قدر رو منزلت اون نعمت به دست آورده عمل بکنه. لذا استفاده درست و بهینه از نعمتهای خدا، امکانات، فرصتها، یا به مسئله قدرشناسی برمیگرده یا به قدردانی. یعنی یا انسان درست معرفت و شناخت پیدا نکرده، یا اینکه معرفت داره در مقام عمل اراده نداره. مثلا اراده انسان ضعیفه، یا تنبلی میکنه، یا کسالت داره اونجور که باید اون نعمت رو ازش درست استفاده نمی کنه. این دوتا وقتی کنار هم قرار می گیرن در لسان قرآن در تعابیر قرآنی و روایی و آموزه‌های دینی ازش تعبیر به شکر میشه. شکر به چه معناست؟ آیا صرفاً به این معناست که انسان بر زبان کلمه شکر یا شکرن لله رو جاری بکنه؟ قطعاً معنای حقیقی شکر این نیست دیگه، هممون هم میدانیم، چیز خیلی واضحیه. دلیلش هم اینه، اگر صرفاً تعبیر به شکر و گفتن شکر کافی بود، قرآن یه خبری رو به ما نمیداد. تعبیر قرآن این استش که و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر کمند. در حالی که آدم هرچی نگاه میکنیم به خودمون، پیرامونمون، مردم جهان، این سنت خوب رو میبینیم نسبت به نعمتها، یا لاقل بعضی از نعمتها شاکریم به زبان. تقریبا شاید همه انسانها یا تعداد زیادی، لاقل انسانهای متدین باورمند به خدا، تو نعمتهای ظاهری مثلا غذایی میخواد تناول بکنه، خدا رو شکر میکنه. به سلامتیش توجه میکنه، خدا رو شکر میکنه. به نعمتهایی که پیرامونش هست وقتی توجه میکنه، خدا رو شکر میکنه. پس این که کتاب خدا خبر داده و قلیل من عبادی الشکور، خب ذهن انسان رو متوجه این مسئله میکنه که خب نکنه که این شکر واقعی نیست، ولی خدا اینقدر مهربان است به بندگان خودش که یه کار خوبی رو از بندگانش ببینه به زبان میاره و میگه. شاید اون شکر واقعی انجام نمیشه که خدا اینجوری گله میکنه، که کمن انسانهایی که شاکر واقعی خدا باشن. باید هم نعمت درست شناخته بشه عزیزان، برادران و خواهران گرامی، باید درست شناخته بشه، بر اساس اون شناخت درست از اون نعمت درست استفاده بشه. یا یه تعبیری که همه ما شنیدیم، هر نعمت رو در جای خودش و در کاری ازش استفاده بکنیم که دهنده نعمت، معطی نعمت که خدا باشه، برای همون هدف اون نعمت رو در اختیار انسان گذاشته. حالا بر اساس مناسبتایی که عرض شد، خود عزیزان تطبیق بدید این سه تا نعمتی که من در ابتدای عرایضم اشاره کردم. یک نعمت بسیار بزرگ مسئله انقلاب اسلامی در ایران، دوم مسئله عرض کردم پدر، سوم مناسبت بسیار مهم 13 رجب، سال روز ولادت امیر مؤمنان. در قبال همین سه تا نعمت ذهن خودمون رو دقایقی متوجه این مسئله کنیم چقدر شاکریم. عرض بنده همین امروز، اول خودم رو که بیشتر از شما محتاجم به این تذکر و این توجه، و بعد هم شما سروران گرامی خودم رو و هر کسی که صدای بنده رو میشنوه، اونم نه از طرف خودم که اصلا شایستگی ندارم بخوام شما بزرگواران رو تو این زمینه توصیه‌ای بکنم، نصیحتی بکنم، موعظه‌ای بکنم، هممون رو، خودم رو در کنار شما مخاطب این آموزه دینی و قرآنی و روایی قرار میدم که ببینیم چقدر نسبت به این نعمت و این نعمتها شاکر هستیم، بودیم، هستیم، خواهیم بود. نعمت این انقلاب که به برکت حالا زحماتی که کشیده شد، خون شهدای عزیزمون، تلاشهای بسیار زیادی که انجام شده، چقدر شاکریم. خوب این نعمت رو بشناسیم، این نعمت رو درست ازش استفاده بکنیم. خب مسئولان به نوعی مسئولیت دارن، بنده و شما هم به نوعی، همون که همیشه گفته شده کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه اینجور جاها معمولا یه مشکلی که وجود داره فرافکنیه دیگه، بنده به عنوان یه عضو جامعه بگم نه دیگران مسئولن، فقط مدیران، فقط مسئولان. یه جایی مسئولان فقط بگن ملت مسئولیت دارن، یه جایی ملت بگه فقط مدیران مسئولیت دارن. همه به نوعی مسئول هستیم، بله، هر کسی بر اساس جایگاه خودش و امکاناتی که داره ممکنه مسئولیتش بیشتر یا کمتر باشه. اینو خواستم به مناسبت دهه مبارکه فجر در این مهدیه تهران خدمت عزیزان عرض کرده باشم که تلاش بشه این شکر انجام بشه. به هر حال این سنت الهی است که اگر شکر باشد لئن شکرتم لعزی دنکم، اگر شکر باشد نعمت افزایش پیدا میکنه و الا هیچ تضمینی وجود نداره که نعمت صرفاً به خاطر اینکه نعمت خداست ماندگار باشه. کفران نعمت هم نعمت رو از کف انسان بیرون میبره. این باید خیلی جدی گرفته بشه. دوم، من چون میخوام به اون بحث اصلیم برسم اینها رو اشاره میکنم و الا هر کدوم بحثای خاص خودش رو داره. نعمت وجود پدران، پدران عزیز، این هم یک شکرگزاری بسیار ارزشمندی رو طلب میکنه. انسان هم قدر پدران رو بدونیم، حالا در اگر مناسبت مرد رو هم ملاحظه کنیم، مردان جامعه در مناسبت روز زن عرض شد، زنان جامعه، اول توی مقام معرفت شناسی قدر و منزلت اینجور انسانها دانسته بشه، در مقام عمل قدردانی انجام بشود. اینا همه شکره و شکر معنای درست و دقیقش همینه، هم قدر شناسی انجام بشه هم قدردانی. اما مناسبت 13 رجب، سال روز ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه، تعبیری داره همه شما عزیزان شنیدید، مرحوم آمیر جواد آقای ملکی تهرانی در کتاب المراقباتشون مشهور از استاد اخلاق مرحوم حضرت امام بودن، یا حالا مدتی حضرت امام از محضر درس اخلاقی این بزرگوار استفاده کردن. قبر این بزرگوار در شیخان قم خیلی مورد توجه هست، کسانی حالا بالاخره میرن و حاجتهای خودشون رو درخواست میکنن در کنار قبر این ولی خدا. در کتاب المراقبات میگه لازم است که بر این نعمت وجود امیر مؤمنان شکری به جای آورده شود فزونتر از شکر هر نعمتی. بالاخره شکر نعمت مناسب اون نعمت دیگه، قطعا شکری که من و شما حالا در فضای امکانات و نعمتهایی که داریم فرق میکنه با یه وقت یه انسانی یه جای دیگری، حالا اصلا بار به مثالها نداریم، از اون نعمتی که شما بهرمندی او بهرمند نباشه، قطعا متفاوته، یک جور که نیست. میبینید گاهی مراجع ما احکام المغتربین مینویسن، یا شما که مثلا تو ایران هستی حتی ممکنه تو بحث احکام فقهیتونم با زن و مردی که جای دیگه دارن زندگی میکنن تفاوتایی داشته باشه، از شما توقع بیشتره، از من و شما توقع بیشتره. حتی در مسائل فقهی ممکنه اون یه شرایطی داره، حالا تو بحثای مختلف در انجام وظایف دینی، در مسئله حالا انجام تکالیف الهی، ترک محرمات، رعایت اون پوشش و حجابی که مورد رضای خدای متعال باشه، این شرایط دخالت داره دیگه. یا شما تو چه شرایطی زندگی میکردید؟ مثلا یه بنده خدای توی شرایطی که حتی نقطه مقابل این مسئله بهش تحمیل میشد، اصرار هم میشد نباید این کار انجام بدین. گاهی ما تو این سفرهای تبلیغی تو کشورهای دیگه اینا رو مواجه شدیم. بنده یادمه یه خانومی در یکی از این کشورهای اروپایی گریه میکرد، میگم هم لحاظ زندگی مجبورم کار کنم، همین که اون محیطی که کار میکنم منو مجبور کرده روسری رو بردارم، گریه میکرد. حتی ایرانی نبود، یکی از این کشورهای عزیزان مربوط به یکی از این کشورهای اطراف ایران بود. میگو هم باید کار بکنم، اگه کار نکنم اصلا نمیشه دیگه، نمیشه آقا، نمیشه، مجبورم کار کنم. و از طرفی یه چنین چیزی بر ما تحمیل میشه. خب مسئله شرعی میپرسید، حالا تکلیفشه، باید ببینیم مراجع بزرگوار چی میفرماین. ولی یه جاهایی در نظر گرفته میشه تو چه شرایطی داری زندگی میکنی. قطعا شکر نعمت متفاوته. آقای ملکی تبریزی میفرماید خب اون کسی که این نعمت رو داره، یعنی مواجه هست با امیر مؤمنان، چون حضرت که به دنیا آمده که مال شخص خاصی که نیست، قاعدتا اینجوری باید بگیم، کسانی که خودشونو در معرض این نعمت گذاشتن، در معرض آموزه های امیر مؤمنان قرار گرفتن، اون حضرت بهشون معرفی شد، به دلشون که مراجعه میکنن محبت و مودت امیر مؤمنان در قلب و دل و ذهنشون وجود داره، یه شکر خاصی رو میاره، یه شکر خاصی رو. و همینطور نعمت ها قرآن، اسلام است، نمیدونم باورهای درسته. یه جای ماها فقط به اون فرصتی که در اختیار داریم، به اون جنبه های مزایاش خوب توجه میکنیم، اما تا پای مسئولیت ها وسط میاد یه مقدار عقب میکشیم. یا مثلا اگه شیعه و محب امیر مؤمنان باشیم، این آثار رو داره، شفاعت داره، دنیا اینجوری، آخرت اونجوری، برزخ اونجوری، در قبر و قیامت نمیدونم چه و چه، مرتب این مزایا به ذهن میاد، اشکال هم نداره، طبیعی هم هست. اما اونجایی که پای مسئولیتها وسط میاد، گفت من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. باید آدم توجه داشته باشه این نعمت مسئولیت هایی به بار میاره دیگه. هر نعمت، هر فرصت، هر امکاناتی، عرض کردیم چون وظیفه انسان در قبال معطی نعمت که خدا باشه شکره، شکر، شکرم اینه هم قدر شناسی کنیم هم قدردانی. یعنی یه پروسس آقایون شکر. این که خیلی سریع آدم بگه شکرن لله، باید قبلش سوال بکنم قدرشناس هستم، قدردان هستم. به نظر میاد شکر واقعی اینه، یعنی وقتی نگاه میکنم میگم آها، من نسبت به انقلاب، نسبت به وجود پدرم، این سه تا مثالی که امروز داریم روش فکر میکنیم دیگه، مناسبت هایی که هست، نسبت به اون نعمت، نسبت به نعمت وجود پدرم، یه کسی بگه نسبت به وجود، نعمت وجود همسرم، مرد خانه، و حالا برعکسش هم تو روز زن گفتیم زن خانه، یه وقت باز آره سوء استفاده نشه، هر دو، نعمت وجود امیر مؤمنان، تلاش کردم رفتم تو مقام قدرشناسی، اول خوب فکر کردم و معرفت پیدا کردم اساساً این چه نعمت و فرصتی است، چه فرصت و نعمتی است. بعد تلاش کردم این نعمت رو درست ازش استفاده بکنم، حالا میگم شکرن لله، یعنی گزارش دارم میدم خدایا من در مقام قدرشناسی و قدردانی درست عمل کردم، ممنونتم، خدایا متشکرم. یعنی یه گزارشه، نه فقط یه کلمه که بر زبان جاری میشه، شکرن لله. خدایا من امیر مؤمنان رو شناختم، تلاش کردم ازش درست استفاده کنم. خدایا من وجود پدر رو برای خودم، چنین نعمتی رو شناختم، تلاش کردم از این نعمت درست استفاده کنم. خدایا من این نعمت انقلاب رو شناختم که چه ببخشید کلمه فرصت به کار میبرم، یه جای میگه آقا این کلمه فرصت رو میگی، یعنی فرصت برای دنیات استفاده کردی، از انقلاب برای دنیات استفاده کردی. نه، این که به واقع یه فرصته آدم بتواند کارهای خوب انجام بده در خدمت به مردم، در خدمت به دیگران، در ترویج خوبی ها، در ترویج خوبی ها، در بودن زمینه برای حفظ خوبی ها. اینا رو بهش توجه میکنیم. اینو من شناختم، تو همین راه هم استفاده کردم. حالا میگم خدایا ممنونتم، شکرن لله. این گزارش میشه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. عرض کردم ترافیک مناسبتیست دیگه، ترافیکه. به کدوم بپردازیم؟ حالا من در مورد امیر مومنان شکر از ایشون رو در فرمایش خود حضرت بیان بکنم. حضرت برای اینکه ما از این نعمت، نعمت وجودشون که مرحوم آقای ملکی تهرانی میفرماید یه شکری رو به جا بیارید بالاتر از شکر نسبت به هر نعمتی، فرمایش ایشون رو من دیگه ارجاع به ایشون میدم، هر کی اگه سوالی تو ذهنش اومده یا اشکالی به ذهن میاد حالا به ایشون مراجعه بشه دیگه در کتاب المراقبات. از خود امیر مؤمنان سوال کنیم آقا جان ما میخوایم نسبت به این نعمت شکرگزار باشیم، شما بفرمایید ما چیکار کنیم. خواهش میکنم راهنماییمون کنید، شما راهنمایی کنید، شما راهنمایی کنید. حضرت دو وظیفه مهم رو بیان فرمودن. یک، فرمودن سلونی، اگر میخواین شکرگزار نعمت من باشید تا میتونید از من بپرسید. آقایون نمیدونم براتون پیش آمده یا نه، خواهران گرامی، یه تخصصی داشته باشید، بعد یه کسی به شما مراجعه کنه، یه مرتب با شما احوال پرسی کنه، مرتب به شما اظهار ارادت کنه، آقا من خیلی شما رو دوست دارم، خیلی مخلصم، خیلی ارادتمندم، هی شما یکی دوبار میگه خب بسیار خب، خیلی ممنون، لطف دارید، بعد میبینی هی دوباره تکرار میکنه، بهتون بر نمیخوره؟ میگه آقای محترم، خانم محترم، شما میدونی تخصص من چیه؟ چرا سوال نمیکنی؟ فقط داری تعارف میکنی؟ چقدر میگه دوستت دارم؟ چقدر میگه آقا من ارادتمند شما هستم، من خیلی مخلصم، من همه جا دارم تعریف شما رو میکنم. مثلا یه عالم رو فرض کنید، کسی خدمت یه عالم دینی، حالا یه دانشمندی، یه متخصصی، یه طبیبی، فقط اظهار ارادت بکنه، میگه آقا بالاخره چی کار داری؟ یه سوالی نداری اومدی اینجا؟ آیا ما نسبت به امیر مومنان شده با سوال بریم خدمتشون؟ خدمت که عرض میکنم میگید آقا الان که حضرت به ظاهر نیست، یعنی نیست دیگه، حضرت نیستن، چجوری باید سوال کنیم؟ میگه آموزه هاشون هست، نهج البلاغه هست، کلمات قصار ایشون هست، خطبه های ایشون هست، نامه های ایشون هست. مثلا پدران و مادران آیا شده، ببخشید من سوال مطرح میکنم، خودم رو میگم، آیا شده مثلا یک نامه 31 نهج البلاغه رو مراجعه کنم ببینم با جوون و نوجوون میخوام حرف بزنم چجوری شروع کنم؟ الان به شدت سنسورای جوونا حساسه، تا میخوای موعظشون کنی زود مقاومت میکنن، گارد میگیرن، زود خودشونو کنار میکشن. امیر مومنان چه جملاتی میگه فرزندش آماده بشه تا بتواند یه توصیه هایی به جوونش بکنه؟ نامه 31 نهج البلاغه. دو نفرت آقا جان من خیلی شما رو دوست دارم، خواهش میکنم، به چیزی که الان تو جامعه ما انصافا نمیدونم، بازم از اون حرفاییست که نیاز به توضیح داره، من گاهی کوتاه میگم، خواهش میکنم یه وقت تو ذهن اشکال ایجاد نشه، همه چیز اولین مواجه همون برای حل مسئله اینه که فقط دعا کنیم، فقط به درگاه خدا تضرع کنیم، خدای خودت مشکل رو حل کن. الان که یه جایی هم میگیم که آقا خدا کنه امام زمان بیاد مشکلات رو حل کنه، هی مرتب دیگه مسئولیت ها رو از گردن خودمون بذاریم رو زمین، خدایا تو درست کن، امام زمان تشریف بیار، شما درست کن. آقا مسئولیت خب من چیه پس؟ مسئولیت شما چیه؟ می آقا در کنار این که دعا میکنم، قطعا دعا بله با خدا، از خدا میخوایم، ولی میرم میگم ببینم امیر مؤمنان الان تو این بحثی که الان تو جامعه ما داره مطرح میشه، شکاف نسلی بین والدین و جوانان و نوجوانان، خب یه بار بگم آقا ببینم امیر مؤمنان، خب آقا جان شما امامی یعنی فقط چی؟ فقط میگه آقا دروغ نگی، غیبت نکنید، به فکر جهنم و بهش باشید، نماز بخونید، فقط یه چند تا این کلمه کلیشه ای داره؟ یا اگه میگی امام هادیه، امام هدایتگره، یعنی تو هر دوره و زمانی میتونه مسئله منو حل کنه؟ یا اگه بپرسن آقا امیرالمومنین کلن آموزه هاش چیه؟ بله یه 7-8-10 تا آموزه حضرت کلن گفته تقوا داشته باشید، شیعه باشید، محب ما باشید، خوب باشید. خب آقا خوب بودن توضیح میخواد. الان یه پدری میخواد با بچهش تو خونه خوب باشه، جوون نسبت به دین یه مقدار گارد و مقاومت پیدا کرده، مسئله شده تو جامعه ما، مسئله شده. حضرت فرمود سلونی. حالا مثل همون ببخشید دیگه، بلا به قول ما طلبا میگیم بلا قیاس، میگیم خدمت یه بزرگی رفتیم، هی مرتب فقط دستشو میبوسیم، خیلی من شما رو دوست دارم، خیلی شما خوبی، خیلی خیلی خوبی. میگه خب باشه دیگه، گفتی بس. گفتن امیر مؤمنان نشسته بودن، یه کسی برای حضرت شعری گفت در توصیف امیر مؤمنان، حضرت شعر رو شنیدن، بعد توقع داشت حالا حضرت صله بده، بگه آفرین باری کلا عجب تعریفایی از من کردی. امیر مؤمنان فرمود انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسک. آقای شاعر که قلوف کردی، من از اون چیزی که بر زبان جاری شد پایین ترم. این حرفا رو فقط برای خدا بگو، اما از اون چیزی که تو قلب و دلت وجود داره بالاترم. یعنی تو هم با تمام این قلوفی که کردی امام شناس نیستی. خیلی مراقب باشیم، حساب و کتاب اهل بیت خیلی حساب و کتابهای حکیمانه است. فکر کنم آقا هرچی تعریف بکنم الان حضرت داره خوشحالتر میشه تو اون جهان، چقدر داره منو دعا میکنه، به به دیگه مشکلاتم حل میشه. حضرت فرمود از اون چیزی که بر زبان جاری شد من پایین ترم. این حرفا رو باید برای خدا گفت، چرا این نسبت ها رو به من دادی؟ اما از اونی که تو دلت میگذره من بالاترم. خیلی مهمه آقایان، خواهران گرامی، معلوم میشه که ممکنه به زبان خیلی چیزا رو بگیم، اما باز من خودم همیشه خودم رو در معرض این جمله امیر مؤمنان قرار میدم، مراقب باشم یه جوری حرف بزنم حضرت این عبارت رو به من نفرماید که از آنچه که بر زبان جاری شد پایین ترم، اما از آنچه که تو دلت هست که داری رو منبر میگی، از آنچه تو دلت هست من بالاترم. و تو هم امام شناس نیستی، تو هم منو نشناختی. کسی مسئولیت تو جامعه داره، میشه نامه 50 و 51 نهج البلاغه رو مراجعه نکنه؟ باید با مردم چگونه برخورد کرد؟ یه رئیسی، یک نمیدونم اهل قدرتی، خب اینو باید به نامه امیر مؤمنان مراجعه کنه. یه کسی تا یه قدرتی تو جامعه پیدا میکنه، مسئولیتی، بگه آها راستی یه چیزی تو نهج البلاغه ما داریم، ما الان برم ببینم حضرت وقتی مالک رو میخواست بفرسته مصر، به یه آدمی که بناست یه مسئولیت داشته باشه چه چیزهایی میگه. نمیدونم من حالا از امیر مؤمنانه یا از یکی دیگر از اهل بیت، فرقی نمی کنه دیگه، تو آموزه ها گفتن که اینا چون نور واحدن به هر کدوم نسبت بدی دروغ هم نیست، حتی عمدن جمله امیر مؤمنان رو به امام صادق نسبت بدیم چون واقعا نور واحدن. فرمودن وخفز لرعیت که جناح که، به تمام اهل قدرت و ثروت میگه نسبت به کسی که بهت مراجعه میکنه نیازی داره کارشو راه بندازی، بالهای رحمتت رو پهن کن. این توقع میره از مسئولین جامعه دینی و شیعی و علوی.
یعنی همون تعبیری که قرآن فرمود وخفز لهما جناح الذل من الرحمه، فرمود بالهای رحمت رو برای پدر و مادرتون باز کنید، نه فقط باشون خوش اخلاق باشید، یعنی از درون با عشق با علاقه نسبت به پدر و مادر رفتار کنیم. با چیزی که یه جاهایی نمیدونم، امیدوارم این آمار درست نباشه، کم میشه. ما گاهی تو مشاوره به نوجوان میگیم خب این کاری که میکنی پدر مادرت ناراحت میشه؟ میگه خب بشه، کار من به اونا چه ربطی داره؟ ناراحت نشه، رنج نبره، اذیت نشه. بعد وقتی یه قدی باش صحبت میکنی میگی مثلا خب پدر و مادرت اگه اشتباهی بکنن تو زندگی تو حق نداری ناراحت بشی؟ اولش هم میگه نه 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 حق ندارم، آزادی است، باید هر کسی. بعد یه ذره جلو تمیره میگه چرا؟ اگه به آسایش خانواده لطمه بزنه من حق دارم ناراحت بشم، حق دارم ناراحت میشم. پدر جان چرا این کارو کردی؟ چرا این خطا رو کردی؟ مادر جان چرا این اشتباه رو کردی؟ چرا نظام خانواده رو به هم ریختی؟ چرا طلاق عاطفی؟ چرا طلاق واقعی؟ چرا؟ مدرسه رفتم مدیر مدرسه میگه مهمترین معضلمون الان تو مدرسه، بعد میگه تو منطقه های تهران هم فرق میکنه، حالا بنده اسم نمیبرم کدوم منطقه کدوم منطقه، به شدت بچه ها مشکلاتشون توی تمرکز رو درس به خاطر طلاق عاطفی بین پدر و مادرشونه، با هم زندگی میکنن اما در واقع طلاقه جدا. حق ندارن بچه ها نسبت به پدر مادر ناراحت شن، پدر و مادر نسبت به کار فرزند ناراحت بشن، بگی نه آقا هر کسی کار خودش بار خودش. چی میگفتن قدیمی؟ بالاخره انسان ها با هم زندگی میکنن، اعضای خانواده اعضای جامعه، نمیشه بگیم آقا نسبت به هم دیگه اصلا نه رنجی ببرید نه اذیت شید، نه آخه چجور میشه؟ فرمود بال رحمتتون رو همونطور که برای پدر و مادر پهن میکنید، مسئولان جامعه، اهل قدرت و ثروت و حیثیت، امیر مؤمنان، اهل بیت فرمودن بال رحمتتون رو برای مراجعه کننده به شما باز کنید. وخفز لرعیت جناحک، حضرت فرمود از من بخواید سوال کنید، نه فقط از من تعریف کنید، نه فقط شاعرانه منو توصیف کنید. پدر و مادر به نامه 31 مراجعه کنن، حضرت چه تعابیری به کار میبره؟ جوونم تو اینجوری هستی، تو اینجوری هستی، من تو رو درک میکنم، اصراری هم ندارم سواد من بیشتره، اما پسرم یه مقدار تجربه‌ام بیشتره، میخوام چند جمله باهات حرف بزنم. بعد مرتب حضرت توی جملاتی که میگه هر چند تا جمله میگه کما تفهم حسن جان یا فرزند دیگر، میدونم که توجه داری و میدونی ها. ببین همین یه عبارت روی مخاطب چقدر اثر میذاره، تا اینکه از موضع بالا با بچه حرف بزنی، با جوونت، با نوجوونت، با عصبانیت، با خشم، همین جوری سلسله وار و به صورت مسلسلی حرف بزنیم. حضرت مرتب میگه میدونم، تو هم خودت میدونی ها، خودت هم توجه داریم، متذکری، میفهمی، من هم دارم یه اشارهی میکنم. ببینید طرز گفتگو با جوان و نوجوان، این میشه اون شکره که عرض کردم. فرمود سلونی، البته یه خبری به شما عرض کنم، یه قدری آدم نگران میشه. حضرت یه قیدی زد، فرمود جامعه قبل از این که منو از دست بدید سوال کنید. شاید نمیدونم، شاید از این بتونیم استفاده کنیم. بعضی چیزا باید در همون زمان از حضرت سوال میشد. یعنی حضرت قید میزنه تا منو از دست ندادید سوال کنید. سلونی قبل ان تفقدونی، اما حالا از این خبر یه قدری ناامید کنند، ناامید کننده که نه، یه قدری نگران کننده بگذریم. بالاخره آموزه‌های حضرت هست تو نهج البلاغه و سخنانی که ازشون به دست ما رسیده، میتونیم پرسش هامونو عرضه بداریم. آقایان، خواهران، به عنوان شیعه اصلاً در اون مقامی نیستم بگم خواهش میکنم، شأن شما عجل از این حرفاست، بهتر از بندم عمل میکنید، اما سوال برامون پیش میاد بریم سراغ امیر مؤمنان، نه فقط از حضرت تعریف کنیم و بگیم آقا شما رو دوست داریم، ازش بپرسیم. خواسته دوم رو فقط ترجمه میکنم، فرصت من تمام شد. حضرت فرمود بعد از اینکه از من سوال کردید، یعنی تحقیق کردید از حقیقت، حقیقت اگه به گوشتون رسید حقیقت رو یاری بدید. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. این جمله ای که مرتب گفته می شود و منم می دونم برای شما عزیزان تکراری است، اما همه باید مرتب خودمون رو مخاطب این جمله قرار بدیم. حضرت فرمود منو یاری بدید با چند چیز. فقط توصیف های شاعرانه؟ فقط اظهار محبت؟ فرمود منو یاری بدید با این چهار تا چیز: جامعه شیعی و علوی و ارادتمند به امیر مؤمنان علیه السلام. فرمود با ورع، با اجتهاد و تلاش، یعنی تلاشمون نزدیک بشه به تلاش امیر مؤمنان برای جامعه، برای مردم. چقدر دغدغه داشت، چقدر از خوابش میزد، چقدر کوشش داشت، چقدر از استراحتش میزد. اجتهاد یعنی تلاش، کوشش، دغدغه. و سوم فرمود عفت. عجیبه که حضرت باز عفت رو از ورع و تقوا جدا میکنه. جامعه نیاز به عفت داره و هر چیزی که این عفت رو در جامعه آسیب بزنه، آقایان و خواهران، به کل جامعه و افراد جامعه آسیب زده. و چهارم فرمود سداد. کار و سخن و فعلی که انجام میدید سدید و محکم باشه. یا چون بچه شیعه این کار رو انجام داده، من مطمئنم درست انجام داده. چون شیعه امیر مؤمنان این کار رو انجام داده، تولید اوست، کار اوست، سخن اوست، من یه اطمینان قلبی دارم که کارش رو درست انجام داده، نه خدایی نکرده نقطه مقابلش باشه بگه میترسم، نگرانم، نمیدونم چرا ته دلم زده، خلاصه اطمینان نیست، خدا نکنه اینجور باشه. فرمود کار سداد و محکم انجام بشه. این خواسته ی امیر مؤمنان است. فرمود اول از من بپرسید حقیقت چیست، وقتی بهت گفتم با فرزند اینجوری برخود کن، در مقام دوم یاری بده منو، اینو انجام بده، اینو به کار ببر. اینم به این معنا نیست که آقا تا مثلا فلان دانشمندو بگه آقا اصلا نیازی ندارم، فقط امیر مؤمنان، نه، یه جایی اگه دانشش رو یاد بگیری، روانشناسی رو یاد بگیری، ارتباط مؤثر رو یاد بگیری، مهارت گفتگو رو یاد بگیری، اتفاقا بهتر از امیر مؤمنان استفاده میکنی. علم غربی و شرقی هم نداره، علم غلط و درست داره، نه غربی و شرقی. درست باشه مال غرب باشه یا مال شرق درسته، غلط باشه چه مال غرب باشه چه مال شرق، چه مال مسلمان باشه و غیر مسلمان، غلطه. علم که غربی و شرقی نداره. از امیر مؤمنان استفاده میکنم، تو زندگیم به کار میبرم تا آثارشو در زندگی ببینم. مسئول جامعه، مسئولین جامعه به خطبه یا نامه حضرت به استانداران و نمایندگان خودشون مراجعه کنن ببینن چی خواسته امیر مؤمنان. فرمود سلونی، بعد فرمود اعینونی، منو یاری بدید با تقوا، با تلاش، با عفت و با سداد و متانت و محکمی در کارهای خودتون. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بکنه بر اساس آموزه های دینی نسبت به این نعمت هایی که داریم، نعمت انقلاب عزیزمون، نعمت این نظام جمهوری اسلامی، نسبت به پدرانمون و نسبت به وجود نازنین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب انشاءالله شاکر باشیم، هم قدر شناس باشیم و هم قدردان باشیم و آثار و برکات این قدر شناسی و قدردانی و این شکر این نعمتها رو در زندگی خودمون انشاءالله تجربه کنیم. فقط عرض ادب محضر امام زمان انشاءالله دعای نطبه خوانده شود. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعام و تمتعه فیها طویلا یا ابن ال
شده کار